بسم الله الرحمن الرحیم.
خبر متواتر روایتی است که راویان آن در هر طبقه پرشمار باشند، به حدی که تبانی آنها بر دروغ بافی ممکن نباشد، یعنی دروغ بافی نمیتونن بکنن. چرا؟ چون فقط یکی دو نفر نیستن راویان این روایت. به همین دلیل شما اطمینان میکنی که این حدیث از معصوم صادر شده. خوب، حالا این روایت ممکنه در عقاید باشه، ممکنه در فقه باشه، و علمای علوم اعتقادی و علمای فقیه به عنوان خبر متواتر این دیگه بهترین خبر قبولش دارن. پس حدیث متواتر حدیثی است که در سلسله سند اون همه راویان تا شخص معصوم در هر طبقه به تعدادی باشد که امکان توافق عمدی اونها بر نسبت دادن دروغ به معصوم به طور عادی محال باشه، نمیشه. و خبر اونها موجب علم و یقین برای مجتهد یا برای انسان پیدا میشه. حالا این در مقابل خبر متواتر، خبر واحده که ممکنه ها یک نفر راوی داشته باشه، بیشتر نباشه. حالا در اینکه آیا اگر این واحد شخص موثقی بود قبول میشه یا نه، اینم در اصول فقه بحث شده. بعد تواتر لفظی داریم، تواتر معنوی داریم، یعنی یه وقت این روایت با لفظش تکرار شده بین راویان، یه وقت از لحاظ مضمونش ممکنه الفاظ روایت فرق کنه، اینم هست. خب بعد مستفیض گفتیم، خب خبر واحد گفتیم، خبر متواتر هم معنی کردیم، مستفیض. اگر در هر طبقه از اسناد روایات حداقل سه نفر راوی وجود داشته باشد، به اون خبر مستفیض گفته می شود. خب پس اگر راویان خبر واحد در هر طبقه بیشتر از سه راوی یا بنابر قول بیشتر از دو راوی باشند، این رو در رجال میگن که مستفیده. برخی هم شرط کردن تعداد راویان کمتر از اون رقمی باشد که موجب حصول تواتر میشه، یعنی یه مقدار کمتر از تواتره. خب این آیا ملحق میشه به متواتر مستفیض؟ وفور و کثرتش هست، ولی نه به اون حد تواتر. در تواتر هیچ حرفی ندارن علما که قابل قبوله، ولی در مستفید اختلاف دارن. خب خبر عزیز یعنی چه؟ خبر واحدی است که در هر طبقه از سند حداقل دو راوی وجود داشته باشد. این رو عزیز میگن، یعنی عزت داره، چون برای این روایت دو نفر، یه نفر نیست، خبر واحد نیست. و اما خبر غریب، اگر در خبر واحد در هر طبقه از سند تنها یک راوی وجود داشته باشه، اینجا این خبر میگن غریبه. اگر یک راوی باشه این رو میگن بله خبر غریب. حالا بعد عرض کردم یک تقسیمات دیگر هست، اگر بخوایم همه رو امروز بگیم دیگه از درس فقهمون میمونیم. راجع به فقه بخوایم صحبت کنیم، خب ما رسیدیم کجا در بحث فقهی؟ رسیدیم به اینجا که باید ادله رو بیان کنیم. دیگه از نقل قول اقوال فقها تموم کردیم، هرچند زیاد هست اقوال فقها و از فقهای معاصر ما قولی نیوردیم. خب اینجا ادله اعتبار تسمیه و بررسی این ادله از این جهته که اولا ببینیم آیا اجماع هست بر تسمیه، آیا اجماع هست. در اهل سنت گفتیم اجماع نیست، دو قوله، ولی در اهل تشیع اجماع هست. اجماع که میگن همه علما میگن باید بسم الله اول ذبح بگی، قصاب باید بگی. محقق سبزواری در کتاب کفایت الاحکام جلد 2 صفحه 585 ایشون گفته لا خلاف عندنا فی وجوب التسمیه و اشتراطها و یدل علیه الآیات و الاخبار. خب پس ایشون تعبیرش عدم الخلافه نه اجماع، اجماع یه خورده بالاتره، قوتش بیشتره، یه خورده میگه اثبات میکنه که من رفتم دیدم گشتم اقوال علما متقدمین همه قائل به این قول هستن، این معنی اجماعه. عدم الخلاف میگه که من نمیتونه بگه اجماع، میگه من مخالف ندیدم گشتم مخالف ندیدم در این مسئله. اینجوری توجه کردید؟ این که عدم الخلافه، ولی این عدم الخلاف ملحق کردن به همون اجماع. محقق نراقی اجماع مذبور رو نه تنها اجماع منقول میداند، بلکه اون را از نوع اجماعات محصل قلمداد کرده. گفتیم که محصل یعنی خودش تحقیق کنه، تحصیل کنه اجماع رو. اینه منقول، یعنی میره تو کتاب فقها یه فقیه میبینه که میگه بر این مسئله اجماع قائم شده، از قول یک فقیه نقل میکنه، این میشه اجماع منقول. حالا اگر این نقل زیاد باشه که برسونه به اجماع، ولی مستفیض باشه، مستفیض باشه که برسونه به اجماع، میگن این حجت داره. اگر نرسونه باز اختلافه، اختلافه. میگه وقتی بیاد شیخ طوسی بگه این مسئله اجماع داره، شیخ طوسی با اون عظمت وقتی میاد میگه نه، رابط پیشش ثابت شده، رفته گشته، من اعتماد دارم شیخ طوسی اشتباه نمی کنه. وقتی این مسئله رو اینجور میگه این اشتباه نمی کنه. حالا این هم یه اجتهادیه دیگه، توجه فرمودید؟ این هم یه مسئله. حالا پس اجماع مذبور رو نه تنها اجماع منقول میداند، بلکه اون را از نوع اجماعات محصل قلمداد کرده. میفرماید کجا؟ در کتاب نراقی مستند شیعه جلد 15 صفحه 412. چی گفته؟ گفته و من شرائطهما التسمیه بالاجماع المحقق، بالاجماع المحقق والمحکی بالاستفاضه. میگه که من خودم تحقیق کردم اجماع رو پیدا کرد، درست؟ یکی هم حکایت شده از بعضی علما که گفتن استفاده داره، یعنی خیلی نقل این اجماع رو کردن، درست؟ خب این راجع به اجماع که گفتیم ادله اربعه اجماع و عقل و قرآن و سنت. حالا بیم سر قرآن، آیه لا تأکلو. این آیه لا تأکلو در سوره انعام آیه 121. اونجا این دوم دلیلی که ما میخوایم اثبات کنیم که این تسمیه یک مسئله واجب است، وجوب شرعی داره سر ذبح ذبیحه. خب لا تأکلو مما لم یذکر اسم الله علیه و انه لفسق. فسقم قبلا گفتیم به اعتبار اینکه وقتی شما مرتکب نهی الهی بشی و بسم الله رو نگی، در واقع فاسقی، فسق انجام دادی، کار حرام کردی، درست؟ اینه. خب پس این نهی که گفته لا تأکلو، لا تأکلو، این در حرمت ظهور داره، نه اینکه در استحباب، درست؟ خوردن ذبیحه‌ای که نام خدا بر اون جاری نشده حرمت تکلیفی داره، حرمت تکلیفی خواهد داشت. حالا این که چه فرقی میکنه حکم تکلیفی با حکم وضعی، باز اینجا ما آوردیم اصطلاحات اصول مال مرحوم آیت الله مشکینی. خب تقسیماتی کرده راجع به حکم وضعی و حکم تکلیفی. درباره تکلیفی ایشون میگه که خب الانشاء الصادر بداعي البعث او الزجر او الترخيص وتسميته بالتكليف لان فيه بحسب غالب مصاديق كلفه ومشقه على المأمور ويقسم الى اقسام خمسه تسمى بالاحكام الخمسه التكليفيه وهي الوجوب والاستحباب والحرمه والكراهة والإباحة. توضيحات ديگرم داده. ببینید حکم تکلیفی یعنی از جانب شارع یک امری نهی صادر شد به عنوان اینکه گفته است که این رو بکن این رو نکن. خب این میشه یک حکم الهی تر. چرا تکلیفی میگن؟ چون کلفت داره دیگه، آره مشقت داره، کلفت داره که ما خودمون رو مقید کنیم به این احکام خمسه. خب بعد حالا بیایم سر حکم وضعی. حکم وضعی حکم مجعوله که از طرف شارع ما میبینیم که اثر وضعی داره و حکم وضعی از حکم تکلیفی گرفته شده. مثلا درباره بیع و شراء خوب دستوراتی هست از شهر که مثلا میگن کدام به جایزه کدام به جایز نیست. مثلا عقد چیز داریم، عقد لفظی داریم، عقد معاطاتی داریم. اینا حکم تکلیفیه. از همین حکم تکلیفی حکم وضعی گرفته میشه. یعنی چی؟ یعنی مثلا در بیع و شراء اونجا مالکیت به وجود میاد. وقتی مالکیت به وجود آمد اون مالکیت یک حکم وضعیه که در اثر اون حکم تکلیفی به وجود آمده. یا مثلا در عقد شرعی که خب میگن شما با این زن نمیتونی محرمیت ایجاد کنی مگر اینکه عقد بخوای. خب ابتدایش حکم تکلیفیه دیگه، ولی انتزاع میشه از این حکم تکلیفی زوجیت. زوجیت انتزاع میشه ازش. خب پس مالکیت از بیع و شراء، زوجیت هم از عقود حالا یا موقت یا عقود دائم. درست شد؟ این هم راجع به حکم. حالا اینجا چی گفته ایشون؟ ایشون میگه که این حکم تکلیفی است. خب معلومه دیگه، لا تأکلو، این که نهی میکنه این نهی تکلیفی است. خب این که اگر این نهی رو ما مرتکب شدیم، حکم وضعیش این که دیگه این گوشت میته میشه، میته شدن گوشت. خب حالا اینجا میگه که از اونجایی که نه در حرمت ظهور دارد، خوردن ذبیحه‌ای که نام خدا بر اون جاری نشده یک نوع حرمت تکلیفی خواهد بود و به لحاظ اینکه حرمت به عدم ذکر نام خدا این ذبیحه استناد یافته، اینجا این حکم وضعی اشتراط تسمیه قابل اثبات است که ما از همین حکم تکلیفی حکم وضعی هم انتزاع کنیم برای این مسئله. بعد روایاتی هست که در این زمینه روایات متعدد هست. پس ما اجماع آوردیم، قرآن هم گفتیم، حالا احادیث. احادیث چیه؟ روایاتی هست که در این مسئله میتوان از اونها بهره جست و این روایات بسیار هست، چرا که ائمه معصومین در موارد فراوانی اشتراط تسمیه را خاطر نشان کردند. کجاست این موارد متعدده؟ یکی در مورد اهل کتاب. حالا میاد این بحثش که اگر یک مسیحی گفت بسم الله، نگفت بسم المسیح، نگفت بسم الصلیب، گفت بسم الله. اگر گفت مثل اون سنی غیر ناسبی، ناسبی سنی کافر هست، نمیشه. و هزار تا بسم الله هم بگه نمیشه. از ذبیحش خورد. ولی یه سنی معمولی هست، خب این میاد سنی با مذهب ما که نیست، میاد بسم الله میگه اکلش حلاله، درست شد؟ حالا میگن اگر مسیحی اهل کتاب، نه اونایی که غیر اهل کتابه. البته اینم اختلافی این مسئله، حالا این گفتگو میشه دیگه این مسئله، که اگر بسم الله گفت آیا میشه اگر مثل مسلمان ها بسم الله گفت، یا ذبیحه غیر بالغ، اونجا هم باز مسئله تسمیه عنوان شده در روایات، که اگر یه دختری یا یه پسری به سن بلوغ شرعی نرسیده بود، آمد سر این پرنده رو بریدش، چار رگش رو، بسم الله هم گفت، آیا حلال ما بخوریم یا نه؟ بلوغ شرعی موضوعیت داره، موضوعیت باید شخص مسلمان بالغ باشه. ذبیحه زن چی؟ اگر زن بسم الله گفت چی؟ آیا این میشه خورد ذبیحه زن رو با تسمیه؟ یا مکروهه یا حرامه یا نه، هیچ فرق نمی کنه بین زن و مرد. و همچنین ذبیحه غلام، ذبیحه غلام که حالا باید در محلش ببینیم منظور از غلام چیه، ولی اون که نظر اولی من نرفتم تو روایات، اون که نظر اولی من این که این غلام بالغه، حالا یه بحثی شده. ولی خب چون در لسان روایت لفظ غلام آمده، از این جهت خب میگیم اینم یکی از روایات تسمیه است که لفظ غلام درش آمده. خب پس بنابراین اینجا از نظر روایات ما میتونیم چهار طائفه قرار بدیم. طائفه اول روایاتی است که امام علیه السلام در آن به صورت مطلق از ذبیحه‌ای که نام خدا بر آن جاری نشده نهی نموده، به صورت مطلق، درست، نه اهل کتاب گفته نه بالغ و غیر بالغ، به صورت مطلق. مثل چی؟ صحیحه محمد ابن مسلم، علی ابن ابراهیم، عن ابیه، عن ابن عمر، عن عمر ابن عدینه، اینا همه راویان صحیح، یعنی هم شیعی هستن، سنی نیستن و هم عادل هستن، درست شد؟ وقتی یه روایت اینجور باشه میگن صحیحه. عن محمد ابن اسم قال فلا تأکل منها ولا تأکل من ذبیحة ما لم يذكر اسم الله عز وجل عليها. او امام باقر فرموده که بله، نباید از ذبیحه‌ای که اسم خدا بر آن جاری نشده بخوری. خب و یک روایت دیگه ورد ابن زیده، این ورد ابن زید ظاهراً نه تو موثق است نه تو صحیحه، این ضعیفه، لذا اینجا میگیم روایت ورد ابن زید. عنه عن فضال عن سیف بن عمیر عن ابی بکر الحضرمی عن ورد ابن زید قال قلت لابی جعفر، کدوم ابی جعفر؟ امام باقر، درست؟ خب روایت ما قال الباقر قال صادق، اکثر روایت اینه. این هم دلیلش این که میگن در زمان امام صادق و امام باقر یک فرصتی بود بین این که حکومت بنی امیه دیگه اون آخرینش بود که میخواست از اون منتقل بشه تو حکومت بنی العباس، تو اون فاصله بین انتقال حکم بنی به حکم بنی عباس یک فترتی بود، یک فرصتی بود، یه وضعیتی بود در اون عصر که امامان دستشون باز بود، ولذا در کوفه امام صادق تو مسجد اعظم کوفه میرد بالای منبر، 400 نفر زیر منبرش بودن، قلم و مرکب و لوات و اوراق و می‌نوشتند و اینها، و بیشتر هم قال صادق، چون امام صادق دیگه میرفته بود علوم و زیاد. خب اینجاست که حالا قلت لابی جعفر حدثنی حدیثا وأملي علي حتى أكتبه. گفتم به امام با یک روایتی بخون برای من، املا کن. املا یعنی اون بخونه شما بنویسی، اینو میگن املا. فقال اين حفظكم يا اهل الكوفه، قال قلت حتى لا يرده علي احد. خب امام فرمود مگر تو حافظ احادیث نیستی یا اهل کوفه شیعیان؟ اگر حافظه دیگه چرا قلم ور میداری و کاغذ و اینا و میخوای چیکار کنی با این کاغذ؟ میخوای چیکار کنی؟ این حفظكم یا اهل الكوفه؟ قال قلت حتى لا يرد احد علي احد. میگه من گفتم که من که می نیستم، یعنی میخوام به اون طرف بگم آقا من رفتم مسجد اعظم کوفه، نشستم پای منبر، آقا رفت رو منبر، این کلمه و این کلمه و این کلمه رو گفت، این نشون بدم، این میشه مدرک، مدرک میشه. آها میگه که قال قلت حتی لا یرد و علی احد، کسی دیگه نمیشته بگم، همه کلمات همه موجوده تو این ورقه، من از خودم چیزی زیاد نکردم. ما تقول، حالا چی حدیث؟ ما تقول فی مجوسیین قال بسم الله ثم ذبح. چی میگه که زردشتی آمده بسم الله گفته سر این گوسفند؟ مثل مسلمان ها آیا میشه ذبیحه این مجوسی رو خورد که حالا بسم الله گفته؟ مثل سنی ها که ذبایح اهل کتاب رو میخونن، ولی اونا مقید نیستن که حالا بسم الله بگه یا نگه، درست؟ قال علیه السلام کل، حضرت فرمودن بخور. البته روایت ها معارضم داره ها. خب قال کل، قلت مسلم ذبح ولم يسم. خب پس اگر زردشتی نام خدا رو برد رو ذبیحه، شما فرمودین گوشتش خورده میشه برای مسلمان. حالا اگر خود مسلمان آمد یه چاقو زد چارگم برد اما بسم الله نگفت، این چیه حکمش؟ قلت مسلم ذبح ولم يسم. فقال لا تاكله. اینجا فهمیدم ولو مسلمانی چون بسم الله نگفته نباید بخور. ان الله تعالى يقول فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. البته ایشون نظمون آیه رو گفتن، آیه که این نیست، آیه همون بود که گفتیم لا تاكلوا من مالم میاد کرد، ولی این دو تا در میاد ازش، از این آیه دو تا در میاد، یکی این که کلو من مالم ذکر اسم الله، این یکی، یکی هم لا تاکلو من مالم ذکر اسم الله. خب این هم راجع به این روایت. حالا طایفه دوم هم هست از روایاتی که اون روایات، روایات زیادی هست، بعد باز هم اون در مورد ذبایح اهل کتاب هست که حالا این بعد ما باید نتیجه بگیریم. وقتی تمام روایات ذبایح اهل کتاب رو گفتیم باید نتیجه گیری کنیم و نظرمون رو بگیم در بارش. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد.